به کنار آمدن با خانواده پرداخته است، اما با گذر سن توجه او به میانسالی و تنهایی بیشتر شده است. آلیس مونرو را یکی از تواناترین نویسندگان داستان کوتاه امروز می دانند. بسیاری بر این عقیدند که مونرو جامعه کتابخانه آمریکای شمالی را با داستان کوتاه آشتی داده است. رویای مادرم، میخواستم چیزی بهت بگم، فرار، دست مایه ها، دورنمای کاسل راک، خوشبختی در راه است و زندگی عزیز عنوان مجموعه هایی است که در ایران منتشر شده است. در این لحظه از شما دعوت میکنم داستان کوتاه زندگی عزیز نوشته آلیس مونرو را بشنوید. هنگامی که جوان بودم در انتهای جاده طویلی زندگی می کردم و یا جاده‌ای که برای من طولانی به نظر می رسید. زمانی که از دبستان و بعدها از دبیرستان به خانه برمی گشتم، در پشت سرم شهری واقعی با فعالیت‌ها، پیاده‌روها و چراغ‌های روشنایی خیابان‌هایش که بعد از تاریک شدن هوا روشن می شد قرار داشت. مشخصه انتهای شهر دو پل بزرگ بر روی رودخانه میتلن بود. یکی پل فلزی باریکی بود که گاهی اتومبیل‌ها بر روی آن دچار مشکل می‌شدند، به طوری که یکی مجبور می‌شد دنده عقب برود و منتظر بماند تا اتومبیل دیگر عبور کند. و یک پیاده‌روی چوبی بر روی پل وجود داشت که گاهی یکی از تخته‌هایش افتاده بود و شما می‌توانستید در زیر آن آب زلال و در حال عبور را ببینید. من آن را دوست داشتم، اما سرانجام یک نفر می آمد و آن را تعمیر می کرد. قطعه زمین به حد کافی بزرگ بود، 12 جریب وسعت داشت با یک مزرعه یونجه و مراتع کافی برای گاوهای من و اسبهای پیری که منتظر بودند تا خوراک روباها شوند. مرتع تا رودخانه ادامه داشت و 12 نارون قرمز سایه انداز آن بود. اکنون که با آن روزها فکر می کنم، به خاطر می آورم که تعداد زیادی حیوان کشته می رسید. از پای پیر اجباراً تبدیل به گوش می شدن و حیوانات خزدار هر پاییز جمع‌آوری می شد تا پرورش دهندگان آنها را ببرند، اما من به این چیزها عادت داشتم و قادر بودم به آسانی همه چیز را نادیده بگیرم و برای خود صحنه‌ای کاملا ناب می ساختم. در آن روزها گاهی مجبور بودم به پدرم کمک کنم، زیرا برادرم هنوز به حد کافی بزرگ نشده بود. من آب آشامیدنی را با تلمبه بیرون می آوردم، در ردیف آغل‌ها بالا و پایین می‌رفتم، ظرف آب حیوانات را تمیز کرده و دوباره آنها را آب می‌کردم. بعدها مجبور شدم برای کمک به مادرم در خانه بمانم و من مملو از نشانه‌های خشم و ستیزه‌جویی بودم. این عمل حاضر جوابی نامیده می‌شد. مادرم می‌گفت من احساساتش را جریحه‌دار می‌کنم و نتیجه آن بود که می‌رفت و در استبل با پدرم در مورد من حرف می‌زد. بعد پدرم مجبور می شد کارش را نیمه تمام گذاشته و مرا با کمربند بزند. در اون زمان این تنبیه غیرعادی نبود. سپس من در تختم گریه می کردم و نقشه فرار از خانه می کشیدم. اما این مرحله نیز سپری می شد و در نوجوانی من قابل کنترل و حتی بزلگو شدم. حرفای خنده‌دار من درباره چیزهایی بود که در رابطه با شهر می شنیدم و یا اتفاقاتی که در مدرسه می افتاد. خانه ما قدیمی بود. دقیقاً نمی‌دانستیم کی ساخته شده بود، اما احتمالاً کمتر از یک قرن از ساخته آن می‌گذشت، زیرا سال 1858 زمانی بود که اولین ساکن منطقه در محلی که بودمین نامیده می‌شد اکنون وجود نداشت مستقر شده بود. او یک قایق ساخته بود و به طرف پایین رودخانه رفته بود، زمین را از درختان پاک کرده بود که بعداً این ناحیه یک دهکده کامل شده بود. این دهکده ابتدایی به زودی صاحب یک کارگاه چوببری، هتل و 3 کلیسا و یک مدرسه شد. همان مدرسه‌ای که من ابتدا آنجا می‌رفتم و به شدت از آن می‌ترسیدم. بعد یک پل روی رودخانه ساخته شد و به تدریج مردم دریافتند که زندگی در سمت دیگر رودخانه بر روی زمین مرتفع‌تر تا چه حد می‌تواند راحت‌تر باشد. و ساکنین اولیه به تدریج کم شده و اعتبار خود را از دست دادن و بعد چیز خاصی ظاهر شد. شبه دهکده، همون چیزی که من درباره‌اش صحبت می‌کنم. خانه ما یکی از آن خانه‌های خیلی قدیمی مربوط به زمان ساکنین اولیه نبود، زیرا نمای آجری داشت، اما بقیه خانه‌ها چوبی بودند. اما احتمالاً زمان ساخت آن فاصله زیادی با خانه‌های چوبی نداشته است. این خانه پشت به دهکده بود و روی آن به سمت غرب بود، جایی که مزارع با شیب اندک به سمت پیچ مخفی قرار داشتند. در اینجا رودخانه چیزی را به وجود می آورد که کمان بزرگ نامیده می شد. دورتر از رودخانه مجموعی از درختان تیره سوزنی برگ احتمالاً سرو دیده می شد. اما فاصله بیش از آن بود که بتوان نامشان را گفت و حتی دورتر از آن در سمت دیگر تپه خانه دیگری قرار داشت که از آن فاصله کاملاً کوچک بود، به طوری که ما هرگز افراد آن را نمی دیدیم و شناختی از آنها نداشتیم. برای من مثل خانه کوتولوها در یک داستان بود، اما نام کسی را که آنجا زندگی می کرد و یا زمانی زندگی می کرد و احتمالاً حالا مرده بود می دانستیم. نامش رولی گرین بود و علی‌رغم اسم جالبش او دیگر نقشی در ادامه نوشتم ندارد، زیرا این یک داستان نیست، تنها یک زندگی است. مادرم قبل از به دنیا آمدن من دوبار سخت جنین داشت، بنابراین هنگامی که در سال 1931 من متولد شدم احتمالاً احساس رضایت وجود داشته است. اما در آن دوران هر روز شرایط بی‌ثبات‌تر و غیر قابل اعتمادتر می شد. واقعیت این بود که پدرم وارد تجارت خاص شده بود، البته در زمانی که کمی دیر بود. موفقیتی که او امیدوار بود در این حرفه کسب کند احتمال زیاد به اواسط دهه 20 برمیگشت، زمانی که خز جدیداً رایج شده بود و مردم پول داشتند. اما او در آن زمان کار خود را شروع نکرده بود. در زمان جنگ ما زنده ماندیم و حتی در پایان جنگ احتمالاً یک آشفتگی همراه با دلگرمی وجود داشته، زیرا در تابستان پدرم خانه را تعمیر کرد و یک لایه رنگ قهوه‌ای به آجرهای قرمز رنگ اضافه کرد. مشکلی در رابطه با آجرها و تخته‌های موجود در نما وجود داشت، آنطور که انتظار می‌رفت مانع از نفوذ سرما نمی‌شدند. تصور می‌رفت پوشش رنگ می‌تواند کمک کند، هرچند به خاطر نمی‌آورم کمکی کرده باشد. علاوه بر این ما صاحب یک حمام شدیم و قفسه بلا استفاده تبدیل به کابینت آشپزخانه شد و اتاق غذاخوری با راه پله باز تبدیل به یک اتاق معمولی با پله‌های بسته شد. این تغییر به صورت آزمایش نشده موجب آسودگی من شد، زیرا کتک خوردن من از پدرم در اتاق قدیمی اتفاق افتاده بود و من دلم می‌خواست از بیچارگی و خجالت بمیرم. بعد از خوشبینی نسبت به تغییراتی که داده بودیم، کسب و کار ما دوباره از رونق افتاد. پدرم پوست روباها و بعد سمورها را کند و در کمال تعجب پول بسیار کمی بابت آنها دریافت کرد. اتفاقی برای مادرم در شرف وقوع بود که غیر مترقبه تر و حتی ویران کننده تر از مشکل از دست دادن درآمدمان بود. گرچه ما هنوز از آن خبر نداشتیم، این بیماری پارکینسون زود هنگام بود و زمانی ظاهر شد که مادرم در دهه 4 زندگی بود. اوایل خیلی بد نبود، فقط به ندرت چشمانش با حالتی سرگردان به سمت بالا میچرخید و بزاق زیادی اطراف لبهایش دیده میشد. او با کمی کمک میتوانست صبح لباس بپوشد و قادر به انجام بعضی کارهای روزمره بود. تا مدت زیادی او در کمال شگفتی تا حدودی قوای خود را حفظ میکرد. حتما شما فکر میکنید این برای ما خیلی سنگین بود. شغل و درآمد از دست رفته بود و سلامتی مادرم نیز دیگر وجود نداشت. اما عجیب این که من آن دوران را به عنوان یک بدقبالی به خاطر نمیآورم. در خانه روحیه خاص ناامیدی وجود داشت. شاید درک نمی کردیم که مادرم بهتر نمی شد، بلکه فقط حالش بدتر می شد. در مورد پدرم، او فردی مقاوم بود و این روحیه را مدت زیادی حفظ کرده بود. او مردانی را که در ریختگری با او کار می کردند دوست داشت. بیشتر آنها افرادی مانند خود او بودند که نوعی شکست اقتصادی را تجربه کرده بودند و یا موانع زیادی در زندگیشان وجود داشت. او چالش‌هایی را که در محیط کار با آنها مواجه می‌شد دوست داشت. علاوه بر اینکه نگهبان اول شب بود، کار او ریختن فلز ذوب شده داخل قالب‌ها بود. در این ریختگری بخاری‌های مدل قدیمی تولید می‌شد که در تمام دنیا به فروش می‌رسید. به گفته پدرم این شغلی پرخطر بود و باعث می‌شد شما مراقب باشید. دستمزد آن قابل قبول بود که برای پدرم تازگی داشت. تصور می‌کنم او از اینکه بیرون می‌رفت، حتی اگر برای انجام کار سخت و پرخطر بود، خوشحال بود. خارج شدن از خانه و ملحق شدن به جمع مردانی که مشکلات خودشان را داشتند و انجام دادن کار به نحو احسن خاصش بود. من می توانستم غذاهایی مانند اسپاگتی و املت که فکر می کردم خوش آب و رنگ و فریبنده اند درست کنم، البته تا زمانی که ارزان بودم و بعد از شستن ظرف ها خواهرم باید آنها را خوش می کرد و برادرم باید آب شستشوی ظرف ها را بیرون می برد و در مزرعه تاریک دور می ریخت. می توانستم این کار را خودم انجام دهم، اما دستور دادن را دوست داشتم. می نشستم و پاهایم رو مقابل بخاری گرم که در نداش می گذاشتم و رمان‌های بلندی را که از کتابخانه شهر به امانت بود می خواندم. رمان مردم مستقل که درباره زندگی در ایسلند بود که سخت‌تر از زندگی ما اما همراه با عظمتی مایوس کننده بود، و یا رمان خاطره چیزهایی که می گذرد که من اصلاً از آن چیزی نفهمیدم اما طوری هم نبود که بتوانم آن را رها کنم، و یا کوههای سهرامیز که درباره بیماری سل بود و حاوی بحث و مجادله زیادی بین دو نظریه بود که در یک طرف نظریه مثبت و روشن نسبت به زندگی وجود داشت و در طرف دیگر سیاهی و نوعی یأس بود. در این اوقات گرانبها هرگز تکالیفم را انجام نمی دادم، اما با فرا رسیدن امتحانات خود را جمع جور کرده و تقریبا هر شب بیدار می ماندم و مغزم را با چیزهایی پر می کردم که تصورم این بود فهمیدم. من حافظه یک کوتاه مدت خارق‌العاده‌ای داشتم و در جایی که لازم بود به خوبی کار می‌کرد. به جز چند مورد بدشانسی من خود را فردی خوش‌شانس می‌دانستم. گاهی من و مادرم درباره روزگار جوانیش حرف می‌زدیم. به ندرت درباره نوع نگاهش به مسائل به او اعتراض می‌کردم. چندین بار ماجرای خانه‌ای را که اکنون متعلق به سرباز قدیمی جنگ وایتی سیریس بود برایم گفت. مردی که از طولانی شدن دوران مدرسه من ابراز تعجب می‌کرد. ماجرا مربوط به او نبود، بلکه در رابطه با فردی بود که مدت‌ها قبل از او در آن خانه زندگی می‌کرد، یک زن دیوانه به نام خانم نترفیلد. خانم نترفیلد کاروبار مورد نیازش را تلفنی سفارش می‌داد و آنها را در خانه تحویل می‌گرفت. مادرم می‌گفت یک روز کاروبار فروش فراموش کرده بود برایش کره ببرد یا او فراموش کرده بود آن را سفارش دهد. وقتی پسر تحویل دهنده کالا در عقب وانت را باز کرد، او فهمیده بود اشتباه شده و عصبانی شده بود. بدین ترتیب آماده شد، تیشه‌ای را که همراه داشت بلند کرد، انگار می‌خواست پسرک را تنبیه کند، هرچند تقصیر او نبود. او هم با عجله روی صندلی راننده پرید و بدون بستن درهای عقب وانت حرکت کرد. چیزی درباره این ماجرا مبهم بود، گرچه در آن زمان نه من و نه مادرم درباره‌اش فکر نکردیم. چطور پیرزن مطمئن بود که کره در میان خاربارها وجود نداشت؟ و چرا قبل از آن که بداند اشتباهی رخ داده تیشه همراه خود داشت؟ آیا به دلیل عصبانیت دائمی همیشه آن را با خود حمل می‌کرد؟ داستان دیگری درباره نترفیلد وجود داشت که به دلیل آن که برایم آشنا بود و در خانه ما هم اتفاق افتاده بود جالب‌تر بود. یک روز زیبای پاییز بود. من از خانه بیرون رفته بودم تا در گوشه ای از چمنهای تازه در کالسکه دوران بچگیم بخوابم. پدرم بیرون رفته بود، شاید برای کمک به پدرش در مزرعه قدیمی، کاری که گاهی انجام میداد، و مادرم مشغول شستن لباس در سینک ظرفشویی بود. تلی از لباس و نوارهای مربوط به اولین نوزاد بود که باید با دست و در آب شیرین شسته میشد. مقابل مادرم پنجره ای نبود که حین شستن و چلاندن لباس ها بیرون را ببیند. برای اینکه نگاهی به بیرون بیاندازید مجبور بودید از اتاق عبور کرده و به پنجره شمالی برسید. از این پنجره میشد مسیری که از صندوق پستی به سمت خانه میرفت را دید. چرا مادرم تصمیم گرفت لباس شستن را رها کند و نگاهی به بیرون بیاندازد؟ او منتظر مهمان نبود. پدرم هم دیر نکرده بود. احتمالاً از او خواسته بود چیزهایی از مغازه خاربار فروشی بخرد، موادی که برای تهیه شام لازم داشت. و حال نگران بود که به موقع مواد لازم به دستش نرسد تا شام درست کند. در آن روزها او یک آشپز تقریبا دست و دلباز بود. در واقع مادر شوهرش و دیگر زنان فامیل پدرم عقیده داشتند بیش از حد لازم دست و دلباز است. آنها می گفتند اگر نگاهی به هزینه ها بیاندازید مشخص می شود. یا شاید موضوع در رابطه با شام نبود و مربوط به لباس‌هایی بود که قرار بود پدرم بخرد، یا پارچه‌ای که مادرم برای دوخت یک پیراهن جدید برای خودش سفارش داده بود. او بعداً هیچگاه نگفت برای چه پشت پنجره آمده بود. عیب‌جویی درباره دستپخت مادرم تنها مشکل او با فامیل پدرم نبود. احتمالاً بحث‌هایی درباره لباس پوشیدن او هم وجود داشت. با خود فکر می‌کنم او چطور عادت به پوشیدن یک پیراهن عصرانه داشت، حتی اگر تنها مشغول شستشو در سینک ظرفشویی بود. بعد از نهار نیم ساعت چرت می‌زد و زمانی که بیدار می‌شد همیشه لباس دیگری به تن می‌کرد. بعدن که به عکس‌ها نگاه می‌کردم به فکرم رسید که مد آن روزها به مادرم یا افراد دیگر نرسیده بود. لباس ها بیقواره بودن و موهای فر زده به صورت ظریف مادرم اصلا نمی آمد. اما دلیل سرفوف های فامیل پدرم که به حد کافی نزدیک به ما زندگی می کردن که مادرم را مورد سرزنش قرار دهند، این چیزها نبود. خطای او این بود که با آنچه که قبلن بود شباهتی نداشت. او شبیه کسی نبود که در یک مزرعه بزرگ شده و یا تمایلی نداشت به آن شکل بماند. او ندید که اتومبیل پدرم در جاده به طرفش بیاید، به جای آن پیر زن را دید، خانم نترفیلد. خانم نترفیلد احتمالاً پیاده از خانهش را افتاده بود، از همان خانهی که بعدها من مرد یک دست را که سر به سرم میگذاشت آنجا دیدم و تنها یک بار هم همسرش را با موهای فر زده سر تلمبه آب دیدم. حتما مادرم قبل از آن که او را در حال آمدن به سمت خانه ببیند بارها خانم نترفیلد را دیده بود. شاید آنها هیچ وقت با هم حرف نزده بودند، شاید هم زده باشند. مادرم احتمالاً اشاره‌ای به آن کرده است. ممکن است پدرم گفته باشد این کار ضرورتی نداشته است و شاید حتی وقتی پدرم این حرف را زده بین آنها مشکلی پیش آمده باشد. مادرم برای افرادی مانند خانم نترفیلد تا زمانی که بی‌آزار و نجیب باشند احساس دلسوزی می‌کرد. اما اکنون او به دوستی یا نجابت فکر نمی کرد. از آشپزخانه بیرون دوید تا مرا از کالسکه دوران بچگیم بیرون بکشد. کالسکه و روکش آن را همونجا گذاشت و به داخل خانه برگشت. تلاش می کرد در آشپزخانه را پشت سرش قفل کند. در مورد در جلویی جای نگرانی نبود. این در همیشه قفل بود. اما در مورد آشپزخانه مشکلی وجود داشت. تا جایی که می دانم هیچگاه قفل مناسبی نداشت. تنها این کار عادت شده بود که شبها یک صندلی را پشت در می کشیدن و پشت صندلی را به دستگیره در تکیه می دادن، به طوری که اگر کسی در را هل می داد سر و صدای زیادی می کرد که به نظر من روشی نسبتاً خطرناک برای حفظ امنیت بود. البته نبا در نظر گرفتن این واقعیت که پدرم در کشوی میزش یک رولور داشت و به طوری که در خانه هر مردی که مجبور به کشتن اسب‌ها بود امری معمولی بود. یک تفنگ شکاری و دو اسلحه شکاری قوی نیز در خانه وجود داشت، البته بدون فشنگ. آیا مادرم در هنگامی که دستگیره را محکم می‌کرد به اسلحه فکر می‌کرد؟ آیا هرگز در عمرش تفنگی را برداشته بود و یا آن را پر کرده بود؟ آیا به ذهنش خطور کرد که شاید پیرزن تنها برای دیدار با همسایه آمده بود؟ تصور نمی‌کنم. نحوه راه رفتن او چیز دیگری می‌گفت. قدم‌های محکم زنی بود که برای دیدار نیامده بود. او فهمید پتوهای داخل کالسکه وارسی شده، زیرا قبل از پایین کشیدن کرکره آشپزخانه دیده بود که یکی از پتوها بیرون افتاده است. بعد از آن تلاشی برای پایین کشیدن کرکره پنجره‌های دیگر نکرد، بلکه به طوری که دیده نشود همراه با من در حالی که مرا در میان بازوانش گرفته بود ایستاد. ضربه‌ای به در، هل دادن صندلی پشت در و سر و صدا و تق و توقی شنیده نشد. مادرم در حالی که در کنار قفسه آشپزخانه مخفی شده بود امیدوار بود که ساکت بودن اوضاع به معنی آن باشد که زن تغییر عقیده داده و از آنجا رفته است. اینطور نبود. زن اطراف خانه دوری زد و در کنار پنجره طبقه پایین ایستاد. کرکره‌های چوبی بادشکن اکنون در تابستان نصب نبود. او می‌توانست صورتش را به شیشه پنجره بچسباند. کرکره‌ها تا جایی که جاداش بالا بودند، زیرا آن روز هوا خوب بود. زن خیلی بلند قد نبود، اما برای دیدن داخل خانه ها نیازی نبود خود را خیلی بالا بکشد. مادرم چطور این را می دانست؟ این طور نبود که او در حالی که مرا میان بازوانش گرفته بود از این طرف با آن طرف بدود و پشت لوازم خانه یکی بعد از دیگری پنهان شود و از روبرو شدن با چشمان خیره و شاید پوزخند زن دچار وحشت شود. کنار قفسه آشپزخانه ایستاده بود. چه کار دیگری می توانست بکند؟ البته آنجا یک زیرزمین هم وجود داشت. پنجره‌هایش کوچکتر از آن بود که کسی بتواند از طریق آنها وارد شود، اما روی در زیرزمین از داخل دستگیره وجود نداشت و این خیلی ترسناکتر بود. اگر در تاریکی آن پایین گیر می افتادی و زن سرانجام به داخل خانه راه پیدا می کرد و از پله‌های زیرزمین پایین می آمد. البته اتاق‌هایی هم در طبقه بالا وجود داشت، اما برای رفتن به آنجا مادرم مجبور بود از اتاق بزرگ اصلی عبور کند، همان اتاقی که در آینده کتک خوردن‌ها در آن اتفاق افتاد، اما بعد از بسته شدن پله‌ها شرارت آن هم از بین رفت. تکمیل کردن بیت‌هایی که طبیعت را توصیف می‌کرد کمی دشوار بود و من این گونه ابیات را دقیقاً زمانی می‌گفتم که مادرم برایم غیر قابل تحمل بود و پدرم چندان با من مهربان نبود و یا کتک خوردن مرا خشمگین می‌کرد، به طوری که مردم بعداً با خندان را می‌گفتند. این جایی بود که شهر تمام می‌شد و زمینی باز شروع می شد و یک منظره غروب خورشید داشت. خانه ما. امیدواریم از شنیدن داستان لذت برده باشین. تحلیل روانشناسی دکتر پروین ناظمی روانشناس رو از داستان با هم بشنویم.
درود بر شما عزیزان شنونده، امیدوارم که سلامت و شاد در کنار عزیزانتون باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در خدمتتون هستم با داستانی که در حقیقت شنیدید. داستانی بود از خاطرات کودکی، از یک زندگی، از زندگی که واقعا شاید عزیزه برای بعضی ها، برای بعضی ها نه. بعضی از آدم ها از خاطراتشون فرار میکنن یا فراموشش میکنن، دوستش ندارن، تلخه براشون، فراموشش میکنن. بعضی ها خاطراتشون اصلا مهمترین بخش زندگیشونه و مرتباً در خاطرات خود فرو میرن و اونها رو تکرار میکنن. ولی به نظر من همیشه در زندگی که ما میگذریم ازش، بزرگ میشیم، رشد میکنیم، هر خاطره‌ای که از دوران کودکی ما هست برای ما میتونه زیبا باشه، حتی خاطرات ناخوشایند، حتی تنبیهاتی که و کتک خوردنهایی که الان در داستان شنیدید. درسته، یه زمانی اون چه که برای ما خاطره شده شاید دردآور بود، اون رفتارها شاید خیلی ناراحتمون کرده، ولی الان شده بخشی از خاطره ما. ما با خاطراتمون بزرگ میشیم، با خاطراتمون شاید اصلا فکرمون شکل میگیره که گاهی، و انقدر خاطرات ما اثر داره در زندگیمون، در زندگی که میخوایم انتخاب بکنیم که چگونه باشه، که شاید گاهی اوقات خیلی زیاد از حد میشه. نقش همه آدم هایی که در خاطرات ما وجود دارن، یعنی تمام شکل میگیره، کی چطور بوده، چطور رفتار میکرده، مادرم چگونه بوده، پدرم چگونه بوده، تمام اینها احساساتی رو در ما ایجاد کردن اون زمان. خشم، نفرت، عشق، ترس، دوست داشتن، غم، همه اینها و نگرانی، همه اینها، این هیجانات در زندگی قبلی ما که همون میشه خاطرات کنونی ما وجود داشته. هر کدومش رو ما دریافت کردیم، هر کدومش روی ما یک اثری گذاشته، ولی شاید مهمترین بخش این خاطرات و این احساسات و هیجاناتی که اثر گذاشته روی ما همینه. اثرش چگونه است؟ اثرش الان طوری هست که روی زندگی ما متاسفانه بخواد تأثیر منفی بذاره، یا اینکه نه، به عنوان یک خاطره میبینیمش، ازش درس میگیریم، لذتاشو درک میکنیم، اون نفرتهاشو، اون خشمهاشو سعی میکنیم حل کنیم یک وقتی. چون هر کسی، هر فردی، چه پدر مادر، چه دوستان، هر کدوم در خاطرات ما اگر نقشی دارن، اگر کاری کردن، حرکتی کردن، به نسبت آگاهیشون و آنچه که خودشون بودن و آنچه که دریافت کردن و آنچه که تربیتشون بوده، در حقیقت اون رو به سر ما آوردن یا انجام دادن برای ما. پس ما نمیتونیم انقدر از افرادی که در خاطرات ما نقش مهمی دارن بخوایم اثر منفی بپذیریم. میتونیم به شکل مثبت نگاهشون بکنیم و این خاطرات بخش مهمی از زندگی گذشته ماست که ما رو به اینجا رسونده. پس لازمه که خاطراتمون رو گهگاهی یادآوری کنیم برای خودمون. بریم و چقدر لذت بخش خاطرات وقتی که به یاد میاریم، خصوصا خاطرات خوب و خوشایند، خاطراتی که انقدر اثرش برای ما لذت بخشه وقتی به یادمون میاد که با تمام مشکلات کنونی که الان داریم میتونیم کنار بیایم و میتونیم به یاد خاطرات گذشتمون اینها رو بپذیریم، تحمل کنیم و از اون مسئله‌ای که الان برامون به وجود اومده، بحران یا هرچی، گذر کنیم. پس این نیست که ما تمام دفتر خاطراتمون رو ببندیم و بذاریم کنار. گاهی لازمه برای خودمون یادآوری کنیم، گاهی لازمه برای بچه هامون تعریف کنیم، گاهی لازمه که خاطرات پدر مادرمون رو بشنویم و گاهی لازمه خودمون هم به عنوان افرادی که دیگه سالمندیم و حتی فرزندانمون کنارمون نیست، از این خاطرات لذت بخشمون لذت ببریم، به یاد بیاریم و در یک زمانی که خیلی دور بوده، هر اتفاقی که افتاده، هر احساسی رو که تجربه کردیم، اونها رو اگر منفی بوده ببخشیم و خوبها و خوشهاش رو در ذهنمون انقدر تکرار کنیم که اگر فکر میکنیم که اونها میتونن الان حس بهتری رو به ما بدن برای گذر از تمام مشکلات کنونیمون، واقعا اونها رو به خاطر میاریم و تکرارشون کنیم. امیدوارم که همیشه خاطرات خوب زندگیمون در ذهنمون باشه، از خاطرات منفیمون درس بگیریم و کسی رو محکوم و متهم نکنیم و یاد بگیریم که این خاطرات ارزنده رو گهگاهی برای اطرافیانمون تعریف کنیم. اون چه که خوشاینده، اون چه که احساس خوب به من داده، شاید نتونه احساس خوبی به فرزند من یا به دوست من یا به کسی بده، چون خاطره منه. اما در هر خاطره‌ای کلی مطلب، کلی درس، کلی موضوع وجود داره که میتونه برای یک فرد دیگه یک مسیر رو مشخص کنه یا یک تجربه‌ای رو که میخواد انجام بده خودش مانع اون تجربه کردن باشه و یاد بگیره که این رفتار یا اشتباهه یا درسته. پس از خاطراتمون فرار نکنیم. حتی تلخ‌ترین خاطرات در اون دلش درسی داره برای ما و این هست که اون خاطرات تلخ هم گذشتن، میگذرن و ما آدم ها به نقطه‌ای میرسیم که اون تلخ‌ترین خاطراتمون رو فراموش میکنیم یا اگر الان به یاد میاریم با یه پوزخند، با یه حس حالا خیلی منفی شاید و کوچیک به یاد میاریم. اما زندگی گذر میکنه.
تا داستانی دیگر، خداحافظ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شب بخیر. مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص خدمات دندان پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت گفت 14 خدمت دندان پزشکی تحت پوشش بیمه پایه‌ای است که دندان پزشک عمومی و متخصص می‌تواند آن را ارائه دهد. محمد اسماعیل کاملی افسود در واقع افراد صاحب صلاحیت برای ارائه این خدمات می‌توانند با صاحب صلاحیت‌ها از وزارت بهداشت مرتبط باشند. مدیرعامل انجمن اوتیسم